اصول دوازده دو نود یک
آینی داده شد. ثم امروز بحثمون در نقد مرحوم آیت الله خویی است بر آقای آخوند. آیت الله خویی به تبع استادشون آقای نائینی بر آقای آخوند اشکال دارند، لکن اشکال رو به نحو دیگری بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند اون چی که آقای آخوند از تفصیل فرموده اند، این تفصیل اشکال دارد نقضاً و حلاً. و اما نقضش، در نقض ذکر فرموده اند در واقع همون مواردی رو که در اشکال پنجم آقای نائینی ذکر کردید، که این داستان حکومتی که آقای آخوند تصویر فرموده اند، این داستان حکومت منحصراً که اصول عملی حاکم است بر ادله اشتراط فرمودن، این می‌فرمایند این فقط در باب صلات درست، لکن اگر از او در باب صلات طهارت در باب صلات، اما اگر از او تعدی کنید به امور دیگر این حکومت تمام نخواهد بود. و مثال زدن، مثلا اگر کسی ثوبش بدنش نجس باشد، یا به آب وضو یا آب وضوی او و آب غسلش به آبی که مشکوک و طهاره باشد، سلام علیکم، در واقع به آب مشکوک و طهاره یا وضو بگیرد یا غسل کند یا بدن و لباسش رو تطهیر کند، بعد از این بفرمایید که این کشفه که آب نجس بوده است، چه فقیهیست، کدام فقیه هست که ملتزم می شود که بدن یا لباس تطهیر شده باشد یا چنین وضوع و غسلی صحیح باشد؟ به فرمان هیچ فقیهی، هیچ مجتهدی ملتزمی به این امر نیست. یا فرض بفرمایید تو معاملات، اگر که من شک دارم که آیا مثلا زمینی مال آقای سعادت هست یا نه، حالت سابقش مال آقای سعادت بوده است، به استصحاب مالکیت سلام، یا به قاعده ید، یا بفرمایید که به امور شبیه این، به بینه شرعیه که شهادت بدن آقای سعادت مالک است، به این امور اگر من بفرمایید که زمین را از آقای سعادت خریدم و بعد تبینه که زمین مال آقای سعادت نبوده است، در جمع فرمایید اگر قصه حکومت آقای آخوند درست باشد، باید قائل به صحت بیع بشویم و انتقال ثمن و مثمن به طرف العقد، یعنی زمین ملک من شده باشد و پول ملک آقای سعادت شده باشد، در حالی که باز لم یقل بهی فقیهون، هیچ فقیهی این سخن رو نمیگوید. بنابراین میفرمان اینا همه موارد نقض آقای آخوند است. میفرمایند غیر باب طهارت در صلات، که آقای آخوندم انگشتش رو همین فقط گذاشت، غیر این در بقیه عبادات یا معاملات فرمایش آقای آخوند جاری نیست و تمام اینا موارد نقض بر آقای آخوند است. این اشکال نقض. پاسخ این اشکال نقضی رو دیرو ما دادیم، در پاسخ اشکال پنجم پاسخ رو دادیم، پاسخ همان است، اگر قبول میکنید فهو و اگر نه نه. و اما پاسخ حلی، می‌فرمایند ماجرای ما بخواهیم فرمایش آقای آخوند رو حل کنیم، باید توجه داشته باشیم که قاعده طهارت یا قاعده حلیت اینا فقط افاده حکم ظاهری میکنن. حکم ظاهری کجا اعتبار دارد؟ اونجایی که شما شاک به واقع باشید یا جاهل به واقع باشید، و این حکم ظاهری هیچ نظری هم به واقع ندارد. درست شد؟ خب چجور آقای خویی حل میکنن؟ میگن این حکم ظاهری که شما قائلید در باب قاعده طهارت و قاعده حلیت وجود داره، ما میدانیم که بین احکام تضادی وجود ندارد، بین احکام تضاد نیست، نه حکم ظاهری با واقعی تضاد دارد، نه خود احکام خمسه یه تکلیفی یه با هم تضاد دارند، هیچ ضدیتی بین احکام وجود ندارد. چرا؟ یا بفرمایید حکم اضطراری با حکم بله واقعی و اختیاری تضاد ندارند اینا با هم. چرا؟ چون تضاد در امور واقعیه تحقق دارد. تضاد را شما میگون که چی؟ شیعان وجودیان لا یجتمعان، درسته؟ ولا یرتفعان دیگه. خب این تعریف شیعان وجودیان یعنی در عالم هستی باید اینا وجود داشته باشه. حال کنهی که میدانیم احکام شرعیه فقط اعتبار، منحصراً امور اعتباریست و در امور اعتباری تضاد معنا ندارد. جعل اعتبار، جعل اعتبار اشبه شیء است بالوهم و الخیال، توجه فرموده. و بنابراین نمیگم وهم و خیال است، میگم شبیه اون است. چجور اگر کسی دو تا وهمی داشته باشد اوهام با هم تضاد ندارن، خیالات تضاد ندارن، اعتبار و جعلم تضاد با هم ندارن. امور واقعیه در جهان هستی ولی با هم امور تکوینیه میتونن متضاد باشن. از این به بعد آیت الله خویی فرمایشاتشون رو بر اساس همین مبنا میچینن. ما همینجا با آقای خویی مطلب رو روشن کنیم و بریم جلو. اون این است که آقای آخوند اینو قبول نداره. آقای آخوند قائل به تضاد بین احکام است. تمام شد. پس آقای آخوند وقتی قائل به تضاد بین احکام است، فرمایشات آقای خویی از این به بعد رو قبول ندارد. شما اگر میخواین اشکال بر آقای آخوند بکنید، میبایست علا مبنای آقای آخوند باشه. نمیشد بر آقای آخوند اشکال کنید بر مبنای خودتون. این که اشکال بر آخوند نیست که. اشکال بر آقای آخوند باید بناً بر مبنای آقای آخوند باشه. آقای آخوند در باب احکام شرعی قائل به تضاد دارد. حتی احکام خمسه تکلیفیه رو میگه اینا با هم متضادات هست. دقت فرمودید؟ پس همینجا در واقع پاسخ حل آقای خویی داده شد که آقا شما یا آیت الله خویی طبعا لآقای آشمندوسین، چون اول کسی که این ترک کرد مرحوم آشمندوسین است در تعلیقه بر کفایه. مرحوم آشمندوسین می فرمایند در احکام شرعیه تضادی نیست، به همین بیانی که آیت الله خویی گفت. و البته آشمان دوسین صحیح میگن آیت الله خویی و مختار ما همین است که تضادی نیست، یعنی این فرمایش صحیحه، اختیار میکنیم. اما آخوند قبول ندارد. آخوند مبناش تضاد بین احکام شرعی. پس فرمایشی که بر مبنای چیده شده است که آقای آخوند اون مبنا را قبول ندارد، ثم میخوان اینو اشکال کنید که این اشکال ما فرمایش آقای آخوند رو حل کردیم. خب آخوند همینجا به شما میگه آقا بنده احکام شرعیه را متضادات میدانم، خلاص این اشکال شد. مبنایی رو مبنای آخوند بشه اشکال نکردید، درست شد آقا؟ بریم جلو. آها حالا عرض میکنم، حالا در طول عرض بنده فرمایش آقای خویی روشن میشه. خب پس تضادی بین احکام شرعیه نیست؟ برگردیم سر جواب آقای خویی. حالا که تضادی بین احکام شرعیه نیست، ما میتوانیم بین دو تا حکم ظاهری و واقعی هم تضادی وجود ندارد. پس میتوانیم بین حکم ظاهری و واقعی هم جمع بکنیم. میتوانیم در همون حال که حکم ظاهری داریم حکم واقعی هم داشته باشیم. اشکال در بفرمایید احکام شرعیه از چند صورت میتوند بیاد؟ اشکال بین احکام شرعیه یا از ناحیه مبدع میتوند باشد یا از ناحیه منتها. مبدع یعنی چی؟ مبدع ما که عدلیه هستیم میگم احکام شرعیه مبتنی بر مصالح و مفاسد است، گزافه جعل نشده است. خب بنابراین اگر حکمی وجود روش آمده است این حکم باید مصلحتی داشته باشد، و اگر حکمی بر روی او حرمت رفته است، اگر موضوعی بر روی او حرمت رفته است میبایست مفسده ای داشته باشد. این میشه مبدا. مصلحت و مفسده با هم قابل جمع نیست. شما نمیتونید که در آن واحد نسبت به موضوع واحد در زمان واحد هم مفسده داشته باشد به تبع مفسده ملزمه و هم مصلحت ملزمه داشته باشد، این امکان نداره. بنابراین تنافی بین احکام شرعیه یا از ناحیه مبدأ است که مصالح و مفاسد باشد یا از ناحیه منتهاست. منتها یعنی چی؟ مرادمون از منتها چیست؟ حکم شرعی وقتی به مکلف برسد مکلف میبایست این حکم شرعی رو چیکار کند؟ امتثال کند. خب اگر وجوب باشد امتثالش این است که اون فعل رو چه کند؟ انجام. اگر حرمت باشد امتثالش این است که ترک کند. این فعل و ترک هم با هم تنافی دارند. یعنی شیء واحد را شارع نمیتواند در آن واحد بگد بکن نکن، افعل لا تفعل، نمیشد که، چون مکرف یکی رو میتوند انجام بده. افعل و لا تفعل با هم قابل جمع نیست، موضوع واحد و آن واحد زمان واحد. توجه فرموده؟ بنابراین اونی که در احکام شرعی موجب تنافی است تضاد ندارد و تنافی. این تنافی بین مبدأ است که مصالح و مفاسد باشد، اونم به نظر ما عدلیه، ولی کسی اشعری بشد این مبدأ را هم انکار میکند، یعنی مصلحت و مفسده را در احکام شرعی انکار میکند. لیکن ما عدلیه که امامیه و معتزله باشیم میگم نه، احکام شرعیه گزافه نیست، گترعی نیست بر اساس مصالح و مفاسد. و از اون طرف در منتهام که امتثال باشد با هم تنافی پیدا میکنه. اگر شما حکم ظاهری رو با حکم واقعی از این دو جهت بینشون تنافی نبینید حل میشدش مطلب، و تنافی ندارد حکم ظاهری با حکم واقعی. چرا؟ به خاطر اینکه مصلحت در حکم واقعی در متعلق حکم واقعی است. یعنی اگر گفته الخمر و حرامون، شرب این خمر چه دارد؟ مفسده دارد. اگر گفته الصوم و واجبون، این صوم مصلحت دارد، مصلحت ملزمه دارد. در احکام واقعیه مصلحت در خود متعلق حکم است، لکن در احکام ظاهریه مصلحت در نفس حکم است نه متعلقش. متعلق شما هیچ مصلحتی ممکنه نداشته باشه، مصلحت در خود حکم است. خود حکم برای شما چیه؟ مثل طهارت ظاهریه، مثل حلیت ظاهریه، مثل برخی از اصول عملیه دیگه. خود حکم مصلحت داره، مصلحتش این است تسهیل امر بر مکلف. مکلف امر اگر بنا باشد طهارت واقعی باشد، خب تو محراب میره باید لباسش عوض کنه. طهارت ظاهریه باشد، الان تو این بارون آمده، تو کوچه ها راه رفته، عواش خواش خیسه، میره وای میسد نماز، توجه میفرمون تسهیل شد دیگه. پس در احکام ظاهریه مصلحت حکم مصلحت در نفس حکم است نه در متعلق حکم. خب تنافی پس وجود نداره، از ناحیه مبدأ تنافی نیست، چون مصلحت و مفسده هر کدومشون با هم فرق کرد. حکم واقعی مصالحش در متعلق حکم است، حکم ظاهری مصالحش در نفس حکم است نه در متعلق حکم. پس از ناحیه مبدأ تنافی نیست، از ناحیه منتها، از ناحیه منتها که مقام امتثال باشد اونجا هم تنافی نیست. چرا؟ چون شما تا کی به حکم ظاهری عمل میکنید؟ ما دام شک و الجهل بالحکم الواقعی، ما دامی که جاهلید، شاکید در حکم واقعی، به حکم ظاهری عمل میکنی. خب یعنی وقتی دستت نمیرسد به حکم واقعی، به حکم ظاهری عمل میکنی. اگر دسترسی پیدا کردی به حکم واقعی، دیگه در مرحله ای که دسترسی به حکم واقعی داری، دیگه حکم ظاهری برات اعتباری ندارد. پس تنافی در مقام انفصال هم نیست. نرسیدی به حکم واقعی، حکم ظاهری عمل کن. رسیدی به حکم واقعی، دیگه ظاهری رو بذار کنار، لازم نیست عمل کنی، واقعی رو باید عمل کنی. پس ملاحظه می‌فرمایید در مقام امتثال هم تنافی پیش نمیاد. پس ما تنافی از ناحیه منتها هم نداریم، بنابراین حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی نداره. پس ما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی ما محفوظ است. ما که از مصوبه نیستیم، که قائل به تصویب نیستیم، که اماره هرچه حکم کرد همون حکم الله الواقعی است، که یا اصل عملی هرچه حکم کرد او بشد حکم الله، که نه در باب اصول نه در باب امارات قائل به تصویب نیستیم. پس همواره می توانی در مرتبه حکم ظاهری ما ممکن است یه حکم واقعی وجود داشته باشد که اون حکم واقعی اما مطابق است با حکم ظاهری شما و اما مخالف است با حکم ظاهری شما. خب در فرضی که مطابق با حکم ظاهری بشود، خب این که دیگه حرفی نداره، این قطعا معجزه‌ست دیگه، چون حکم واقعی همین بود، شما عمل کردی خلاص. در فرضی که مخالف باشد، حکم ظاهری شما غیر حکم واقعی باشد، مخالف حکم واقعی باشد و کشف خلاف بشود، مادامی که کشف خلاف نشده بازم هیچی، معجزه‌ست. در فرضی که حکم ظاهری شما خلاف حکم واقعی است و خلافش هم بر شما کشف بشه، معلوم شد الان حکم واقعی چی؟ خب حکم ظاهری اینجا از بین میره، معلوم میشد اون چه که شما عمل کرده اید مطابق با حکم شارع اقدس نبوده است. معلوم میشه نمازی که شما خوندی شرط نمازی درش نبوده است. روزه‌ای که گرفتی ها کذا، بقیه اعمالی که انجام دادی ها کذا، شرط رو نداشته است. وقتی شرط رو نداشته باشد محکومه به بطلان، محکومه به بطلان باشد میشه عدم الاحسان. توجه فرمودید؟ مگر جایز دلیل خاص قائم بشود بر احسان. یعنی اینی که تا حالا گفتیم علل قاعده است. علل قاعده هم در اصول هم در امارات میشه عدم الاجزا. خب اما اگر جایی دلیل خاص قائم بشود به اجزا اخذش میکنیم و در باب طهارت در صلات قائم شده است. طهارت از خبث را نهد است. طهارت از خبث رو در باب صلات دلیل داریم که اگر کسی با طهارت ظاهری نماز بخوند بعد انکشفه که لباس یا بدنش نجس بوده است، حکم به صحت این صلات میشه. صلات لازم به اعاده ندارد، مانعی نداره، اینا دلیل خاصه. در مثل صلات و داستان طهارت از خبث دلیل خاص داریم، کشف خلاف بشد اشکالی ندارد، اخذ میکنیم. اما غیر داستان صلات ما نداریم چنین دلیل خاصی. بنابراین مطابق قاعده باید عمل کنیم. مطابق قاعده میشود عدم الاجزا. نه متعلقش نرفته، خود حکم مصلحت داره. خود حکم میخواد امر رو بر مکلفین تسهیل کنه، دست و پای مکلف رو نبندن. موجب اگر سخت گیری در دین باشد، و الان دین شریعت که سمحه سهله است، مردم در میرن. اگر دین سخت گیرانه ای بود و اعمالش مشقت داشت، توجه میفرمایید، کم دیگه میموندن، علی میموند و حوزش.
بله؟
خب حالا ما داریم بحث میکنیم، همین که هنوز حکم نکردیم به داستان اجزا یا عدم. الان داریم اشکال حلی آیت الله خویی بر آقای آخوند رو برای شما تقریر میکنیم. خب بفرمایید که این کنید، این اشکال حلی آقای خویی در محاضرات. پس ببینید اشکال حلی رو برای شما توضیح دادیم، روشنم شد. لکن ما دو تا نقد داریم بر این اشکال حلی. ما این بیاناتی که تحت عنوان اشکال حلی گفته شد خودمونم قبول داریم، یعنی این جمع بین حکم ظاهری و واقعی است و این متینه، نقدی برش نیست. لکن اولا این اشکال برای آقای آخوند وارد نیست، چون مطابق مبنای آقای آخوند نیست. آقای آخوند احکام شرعیه رو متضادات میداند. این اشکال هم ببینید، پس محتوای فرمایی صحیح هست، اما این محتوا نقد آخوند نیست، چون آخوند احکام شرعیه رو متضادات میداند. این اولا. ثانیا یه جمله ای در محاضرات هست، این جمله را حتی برخی از اساتید دام ذله شک کردند که این جمله آیا مال خود آیت الله خویی است یا مال مقرر محترم است مد ذله. و اون جمله اینه، فل احکام الظاهریت فی الحقیقت احکام عذریت فحسبو. ما اینجا اشکالی نداریم، اینا احکام عذری است. و لیست احکاما حقیقیتا فی قبال الاحکام الواقعیه. اینا در واقع اصلا حکم نیست، بنابراین در مقابل احکام واقعیه قرار نمیگیرند. و لیست احکاما حقیقتا، حکم حقیقی نیست. این فرمایش محل نقد شده است و حتی محل تردید که از خدا آیت الله خویی باشد، فرمودن لعل از مقرر محترم باشد. اگر حکم نیست، ببینید لیست احکاما حقیقیه، حکم حقیقی نیست، یعنی مجازن شما بهش میگوی حکم، درسته حکم حقیقی نیست، یعنی همین دیگه، یه حقیقت دارید یا مجاز. احکام عذریست فقط و احکام حقیقی نیست در مقابل احکام واقعی. میفرمایند که اگر اینجور است، پس چرا شما حضرت آیت الله خویی جمع میکنی بین حکم واقعی و ظاهر؟ خب ظاهری که اصلا چیزی نیست، حکم نیست، پس جمع ندارد. اگر ظاهریم حکمون واقعیم حکمون، حالا دو تا حکم با هم اختلاف دارن، ببینیم چه جوری وجه جمع این دو تا حکم رو درست کنیم. اما اگه ظاهری لیست به حکمه، و پس فقط یه واقعی داریم دیگه، جمع نداریم بکنیم. پس این وجوه جمعی که 14 وجه جمع شمردیم در جمع بین احکام واقعی و ظاهری از اعلام، این 14 وجه جمعی که اعلام فرموده اند در بین حکم واقعی و ظاهری، پس این به چه معناست؟ و خود شما آیت الله خویی هم جمع بین حکم واقعی و ظاهری کردید. پس اگر لیست احکامن، لیست برمیگرد به احکام ظاهریه دیگه، لیست هیه اون احکام ظاهریه، احکامن حقیقیتن، اینا احکام حقیقی نیست. اگر حکم حقیقی نیست یعنی مجازیست، یعنی ما همین جوری داشت میگم حکم، در واقع حکمی نیست. پس اگه حکمی نیست جمع نمیخواد بکنی، و چرا خود شما جمع بین حکم واقعی یا ظاهری میکنی؟ و همین جمعی که گفتیدم انجام میدین الان، همین که گفتیم برای شما بچه جمع ایشون بود بین حکم واقعی یا ظاهری، پس چرا دارید جمع میکنید بین حکم واقعی و ظاهری؟ پس این عبارت درش بله ظاهرن میخوان بگن این حکم ظاهری همانند حکم واقعی نیست. اینا دو تا حکمه، این باشد بله صحیح، اما حکمون حکم ظاهری هست و حقیقتا حکمون، اما مثل حکم واقعی نیست، اون ظاهری است اون واقعی است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینم یه نقد کوچک بر آیت الله خویی، اما اشکال بر آقای آخون ملاحظه فرمودید وارد نشد. خب احکام واقعی هم اعتباری، احکام واقعی هم شما اعتباری میدونم، فرقی نداره. شاید یه سهو قلمی شده باشد، شاید یا یه سهو لسانی، یعنی اشکال وارده، اشکالی که استاد محقق مدظله بر این عبارت محاضرات میکنن و میفرمان شاید این عبارت مال خدای خویی نباشد، از مقرر باشد، شاید نمیدونیم دیگه، حالا در اصل اشکال وارده. عرض کردم مگر اینکه بخوان بگن در رتبه واقعی نیست، بله غیر حکم واقعی است، بله، اما اصلا حکم نیست، حقیقتا حکم نیست، نمیشد گفتن چرا حکمه دیگه. خب مرحوم آقای خویی یه محل نزاعی رو تقریر میکنن، این